أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب قبل از هر چیز تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو و انشاءالله که ما بهره‌مند بشیم از برکات معنوی و علمی و معرفتی ایشون و انشاءالله که هر چه زودتر فرج حاصل بشه و ظهور صورت بگیره و همه انسان ها از حکومت حکمی حضرت برخوردار بشن و بهره مند بشن. بحث امروز ما خب جلسه 121 هست و این بحث رو همچنان تحت عنوان قبلی که داشتیم نسبت عدالت طلبی و کمال خواهی با تمامیت خواهی در علم مدنی فارابی این بحث رو دنبال میکنیم. امروز شاید در واقع دیگه بتونیم میوه این چند جلسه بحثی که در این راستا داشتیم رو بچینیم و بالاخره نسبت فارابی رو در فلسفه سیاسیش با در واقع تمامیت خواهی یا همون توتالیتاریسم مشخص بکنیم. یکی از محورهای بسیار بسیار مهم در فلسفه سیاسی فارابی اینه که زیرساخت‌های نظری که نظام عدالت اجتماعی در واقع تو حوزه ریاست سیاسی میخواد به اجرا در بیاد باید مبتنی بر اون زیر ساختها باشه، باید در واقع صورت گفتمانی پیدا بکنه و در واقع تبدیل بشه به گفتمان فرهنگی اجتماعی مدینه. و خب این نکته بسیار بسیار قابل تأملی است. یعنی در واقع اون زیر ساخت هایی که در حقیقت لازم هست باید که در واقع توانایی اثباتش و توانایی اقناعش وجود داشته باشه، که خب اگر ما بخوایم حالا امروز با عبارات در حقیقت باید پیش بریم، عرض به حضور شما که فارابی در کتاب المله در مطلب شماره 4 این مسئله رو مطرح میکنه که در حقیقت آراء در الملت یا به عبارتی آراء در علم اداره مدینه در حقیقت باید هم صورت اثباتی داشته باشه هم صورت اقناعی. یعنی چی؟ یعنی در واقع حتما اون آراء نظری که نظام اداره مدینه مبتنی بر اون آراء هست باید متکی به براهین عقلی باشه. یعنی اینجا دقیقاً عقل محوری رو ما در اداره مدینه میبینیم در این بحث. منتها علاوه بر این که باید متکی بر براهین عقلی باشه و اینجا یک گفتمانی صورت میگیره بین در حقیقت سیاستمداران حاکم بر مدینه و افراد خاصی که دقیقاً مشربشون مشرب برهانی و عقلی هست، علاوه بر این آراء باید به انواع مختلفی که برای مردم قابل هضم هست، قابل فهم هست، قابل اقناع هست در بیاد و بیاد در جامعه در مدینه. بر همین اساس در واقع فارابی در کتاب المله مطلب شماره 4 این مسئله رو مطرح میکنه که فل آراء المقدره، یعنی در واقع اون آراء که در واقع تعریف شده است که ما چه آرایی رو باید مبنا قرار بدیم، چه اندیشه هایی رو، چه دیدگاه هایی رو باید مبنا قرار بدیم برای اداره مدینه، میگه فل آراء المقدره التي في الملة الفاضله در روش فاضله اداره مدینه. این آراء از دو حالت نیست، اما حق و اما مثال الحق. والحق بالجمله ما تيقن به الانسان اما بنفسه. این آرایی که در واقع حق هست یا باید به نفسه معلوم و واضح باشه که در واقع میشه بدیهیات اولیه یا قریبه به بدیهیات اولیه، اما به نفسهی به علم الاول، یعنی در واقع بدیهیات اولیه، و اما به برهان، بعد عبارت تکان دهنده ای در واقع فارابی داره، میگه و کل ملتن لم یکن ضرب الاول. ضرب الاول یعنی در واقع همون آراء نظری، چون قبلش بحث میکنه که آراء دو قسمه، آراء نظری، آراء ارادی. حالا میگه و کل ملتن لم یکن ضرب الاول من الآراء التي فيها یشتمل على ما يمكن ان يتقین به الانسان. میگه اون آراء نظری که در ملت فاضله مد نظر هست، اگر در واقع به برهان منتهی نشه و در واقع به یقین منتهی نشه، لا من ذاتهی ولا به برهان، حالا یا بداهت اولیه خودش معلوم نشد و یا اگر بدیهی اولی نباشه به برهان، با برهان معلوم نشه. ولا کان فیه مثال لشیء، و در واقع در جنبه تمثیلیش هم و در جنبه اقناعیش هم دچار اختلال باشد، خلل داشته باشد این آراء. یمکن ان یتقین و ان یتقین بهی به عهد هازل وجهین. اگر خلاصه آراء نظری به هیچ کدوم از این دو وجه در واقع حاصل نشه، نه به صورت برهانی و نه به صورت اقناعی، فتلک ملتون زلاله، این ملت ملت زلالت هست. ببینید این عبارت، حالا این نکته که من خواهم عرض بکنم نمیدونم مد نظر فارابی بوده یا نبوده، ولی از عبارت این برمیاد که حتی اگر آراء حق باشه ولی در واقع در جامعه تبدیل نشد به یک گفتمان عقلانی و تبدیل نشد به یک گفتمان اقناعی، یعنی در واقع نه صورت برهانی پیدا بکنه نه صورت اقناعی پیدا بکنه، اگرچه در واقع آراء حق باشه و بر اساس اون آراء داره جامعه اداره میشه، ولی معذالک این روش روش فاضله نیست، این روش در واقع روش زلالت و گمراهی هست. خب این در واقع نکته بسیار بسیار مهمی است. خب بر این اساس در واقع معلوم میشه که در مدینه فاضله نظام تعلیم و تربیت بسیار بسیار پایه و اساس هست، یعنی در واقع اون مبانی که بر اساس اون مبانی داره جامعه اداره میشه، اون باید در قالب یک نظام تعلیم و تربیت در جامعه مورد بحث و بررسی در حقیقت واقع بشه. که خب این نکته رو فارابی در کتاب تحصیل و سعاده خیلی جالب مطرح کرده. در تحصیل و سعاده عرض به حضور شما که در صفحه 29 دقیقاً ببینید تو این عبارت که میخوام بخونم دو تا چیزا خیلی خوب نشون میده، یکی اهمیت نظام تعلیم و تربیت، نه نظام تعلیم و تعلم صرفا، نظام تعلیم و تربیت ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو جامعه امروزمون داریم، حالا درسته میگیم که آموزش پرورش یا مثلا نظام تعلیم و تربیت، ولی کلن در واقع نظام تعلیم و تعلمه و البته نظام تعلیم و تعلم هم فقط و فقط در راستای درست کردن انبارهای ذهنی است و هیچ ارتباطی در واقع بین این ذهنیت و این علم با اون مدار زندگی که ما باید داشته باشیم در حقیقت نداره. حالا در ملت فاضله اگر بخواد ملت زاله نباشه، ملت جاهله نباشه، یکی از ارکان رکینش و یکی از ارکان اساسیش نظام تعلیم و تربیت هست. حالا هدف این نظام تعلیم و تربیت چیه؟ فارابی در رساله تحصیل و سعاده خیلی به زیبایی این مسئله رو مطرح میکنه. میگه و تعلیم هو ایجاد الفضائل النظریه فی الامم و المدن. تعلیم عبارت است از اینکه فضائل نظریه در امم و مدینه ها باید به اجرا در بیاد، به جریان در بیاد. منظور از فضائل نظریه در واقع همه علوم نظری هست، یعنی اعم از ریاضی، طبیعی، الهی، فلسفی، منطقی، همه این علوم در واقع باید در جامعه ایجاد بشه. این خیلی نکته مهمی است، یعنی در واقع جامعه نمیتونه یه جامعه علمی نباشه ولی سیاست ها درش سیاست های فاضله باشه و در نتیجه مدینه مون باید مثلا مدینه فاضله باشه، امکان نداره. البته در ابتدای همین رساله تحصیل و سعاده به صراحه فضائل نظریه رو معلوم کرده که شامل همه علوم نظری اعم از الهی، طبیعی، ریاضی، منطقی، فلسفی میشه. نه نه، اون در احصاء العلوم. و تعلیم هو ایجاد الفضائل النظریه فی الامم والمدن و تأدیب هو طریق و ایجاد الفضائل الخلقیه و صناعات العملیه فی الامم. یعنی در واقع نظام اخلاقی، ببینید ملت فاضله روشی است که یه بخشش آرائه، یه بخشش افعاله، یعنی هم علم و اندیشه پایه کار هست و هم اخلاق، که خب یعنی در واقع اگر این دوتا با هم دیگه باشند امکان دارد که اون مدینه مدینه فاضله باشه و سیاست هایی که مبتنی بر نظر و اخلاق باشه در حقیقت اون سیاست ها سیاست های فاضله هستند. بله 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 بله. و تأدیب هو و طریق و ایجاد الفضائل الخلقیه و صناعات العملیه فی الامم. و تعلیم هو به قول فقط. تعلیم در واقع یه صورت بیشتر نداره، اونم صورت گفتمانی، یعنی در واقع باید بیاد در عرصه گفتگوها، التعلیم هو به قول فقط و تعدیب هو ان یعود الامم و المدنیون الافعال الکائنته عن الملکات العملیه. و تعدیب در واقع امتها و مدینه ها رو افعال رو براشون روان سازی میکنه. یعود که همون بحث عادت باشه، اینجا در واقع بیشتر روان سازیه. یعنی چطور انسان یک کاری رو که عادتش هست ناخودآگاه انجام میده. منتها ببینید اینجا این عادتی که اینجا هست اون عادت نیست که مثلا حالا فرض بگیرید یکی عادت هست که تسبیح دست بگیرد همطور بگردونه. آره، اینجا در واقع بحث ملکه و اون ملکه در واقع یک پشت‌بند علمی داره، یک پشت‌بند معرفتی داره. وقتی که اون معرفت حاصل بشه و اون معرفت منتهی بشه به حصول ملکه در انسان، وقت اینجا براحتی در واقع رفتارهایی که مبتنی بر اون ملکات هست از انسان سر میزنه. یعنی اینجا در واقع یک نوع روانسازی افعال هست. عن الملکات العملیه به انتن هزه عزائمهم نحو فعلها، به گونه ای که اراده مردم برانگیخته بشه به سمت اون فعل و اون عمل، و انتصیر تلکه و افعالها، به گونه ای که اون ملکات تلکه برمیگرده به ملکات، و انتصیر تلکه به گونه ای که اون ملکات و افعالی که از اون ملکات نشأت میگیرند مستولیان علی نفوسهم و یجعلو کل عاشقین لها. یعنی در واقع اهل مدینه را قرار میده در حکم عاشق به اون رفتار. خب این ببینید خیلی نکته مهمی است. یعنی اینجا تو همین دو نکته‌ای که الان ما مطرح کردیم در حقیقت کاملا قابل طرحه که حالا البته بعد عبارات فارابی رو من میارم که تصریح داره بر این که نظام فاضله، سیاست فاضله نمیتونه به صورت تحمیلی تقلیبی در واقع به اجرا در بیاد و همچنان اون مدینه مدینه فاضله باشه یا مثلا اون سیاست سیاست فاضله باشه. نه، باید کاملا مبتنی باشد بر اثبات و اقناع، باید کاملا مبتنی باشد بر تعلیم و تربیت، باید کاملا مبتنی باشد بر در حقیقت حصول ملکات اخلاقی به گونه ای که در واقع اینجا پایه عشق وسط بیاد. خب حالا چرا در واقع پای اخلاق میاد تو کار، پای عشق میاد تو کار، چرا باید در بحث تعلیم گفتمان شکل بگیرد و این گفتمان هم صورت برهانی داشته باشه و از یه طرف صورت تمثیلی به گونه ای که اقناعی باشد؟ اصلا راز اینا، فلسفه اینها در حقیقت چی هست؟ در تحصیل و سعاده صفحه 30 این بحث اثبات اقناع رو و طرق اقناع رو خیلی قشنگ فارابی مطرح میکنه. حالا من اینم بخونم بعد بیام سراغ این نکته که الان من عرض کردم که اصلا راز اینا همه در چی هست. ببینید در دنباله یه همون عبارتی که در رابطه با تعلیم و تأدیب بیان کردیم، فارابی این مسئله رو مطرح میکنه که و ینبغی ان یعلم الاشیاء ان نظریه، در واقع شایسته است که بدانند اشیاء نظریه، یعنی در واقع همون آراء نظریه که زیر ساخت مدینه فاضل است، زیر ساخت نظام فاضل است، شایسته است که مردم اونها رو بدانند به طرق اقناعیه و کثیرا من نظریه یفهمونها به طریق تخیل و هی التي لا سبيل الى ان يعقل الانسان الا بعد ان يعقل معلومات كثيره جدا، در واقع یک سری مبانی هست، اشیاء نظری، آراء نظری هست که دانسته نمی شود، یعنی هیچ راهی برای دانستنش نیست مگر اینکه یک سری معلومات کثیره و معقولهی شکل بگیرد. و هی المباد القصوى و المباد التي ليست هي جسمانیه، اونم مبادی که در واقع دور و درازه، یعنی به اصطلاح این آراء مبتنی است بر این مبادی، این مبادی مبتنی است بر اون مبادی، اون مبادی مبتنی است بر اون مبادی، تا برسیم به اون مبادی اولیه یا اون مبادی قصوا. و این مبادی لیست جسمانیه، یعنی در واقع محسوس نیست و به اون صورت قابل فهم نیست. فان تلک ینبغی ان تفهم العامه مثالاتها، در واقع این آرا شایسته است که به عوام، عوام اینجا منظور اونایی هستن که تخصص اون مبادی رو ندارن، حالا ممکنه تخصصهای دیگه ای داشته باشن، اینجا عوام به معنی بی سواد نیست، بله هر افراد متخصص در زمینه تخصصی خودشون نسبت به زمینه های تخصصی دیگه در واقع عوام به شما میاد. توجه میکنید؟ اینا باید توجه داشته باشین. خب حالا در واقع میگه اینها شایسته است که به عوام مثالاتش، یعنی در واقع صورت تمثیلی پیدا بکنه و تمکنو فی نفوسهم به طریق الاقناعات، و در نفوس متمکن بشه، جای نشین و جایگیر بشه به صورت اقناعیات. خب حالا بله بله به طریق تخیل، صورت بله دقیقا صورت تمثیلی، یعنی در واقع نظریه ها از صورت عقلانی تنزل بکنه به صورت های تمثیلی، صورت های تخیلی، و حالا طرقش طرق مختلف دیگه، اینجا بحث عواطف، احساسات، شعر، جدل، اینها اینجا در واقع پاش به وسط میاد. خب حالا همون سوالی که من مطرح کردم، واقعا اینا برای چیه و چرا اگر به این صورت نباشد، اون سیاست‌های فاضله نیستن. اگرچه ممکنه که آرایی که اون سیاست مبتنی بر اون آرا هست آرای حقی است، آرای درستی است، ولی اگر در واقع تبدیل نشود به یک گفتمان اجتماعی، حالا هم در قالب برهان و هم در قالب تخیل، بنابراین امکان ندارد اونها با اخلاق انسانها ارتباط برقرار بکنند. خب اون وقت چه اتفاقی میفتد؟ از نظر فارابی هیچ تعالی صورت نمیگیره، ولو اینکه اون آرا حقه، ولی تعالی در کار نیست. حالا چرا؟ راز مسئله رو فارابی در رساله التنبیه علی سبیل السعاده در حقیقت مطرح کرده، خیلی خیلی عالی. ببینید واقعا فارابی رساله داره تحصیل و سعاده، یه رساله دارد التنبیه علی سبیل السعاده، راه کسب سعادت در واقع چی هست. در اینجا در صفحه همون ابتداش، در همون صفحه در واقع 4 و 5ش، دقیقا بحث تحمیل و تقلیب رو مطرح میکنه. میگه ببین ما هدفمون از سیاست فاضله، هدفمون از مدینه فاضله در حقیقت برقراری شرایط تعالی انسان هاست و در تعالی و در تکامل نیت انسان‌ها و رضایت انسان‌ها شرطه. یعنی در واقع تعالی و تکامل با تقلیب و تحمیل به عمل نمیاد. ممکنه مثلا شما نماز رو بر یه فرد تحمیل بکنی و حاکم بکنی و در واقع اون اقوال و اون افعالی که شکل دهنده به نماز هستن رو در رفتار اون فرد ببینی، یعنی دقیقا اون اقوال رو ببینی، اون رفتار رو ببینی، ولی در واقع هدف اصلی نماز، روح نماز از این اقوال و از این افعال اون تعالی است. خب اگر اون در واقع فهم نباشه و بر اساس اون فهم در واقع اون خواهانی، اون رضایت نباشه، ولو اینکه اون اقوال و اون افعال صورت بگیره تحمیلن و تقلیبن، این تعالی برای اون فرد به بار نداره. توجه میکنیم؟ حالا این رو در واقع فارابی خیلی زیبا بیان میکنه. میگه اولا ببین تعالی ما تو مدینه فاضله تعالی به سمت غایت قصواست. سعادت قصوا را چگونه میشه به دست آورد؟ اولا سعادت قصوا رو نمیشه در واقع مثلا در یه مقطعی از زمان رو به سوی اون حرکت کرد، در یه مقطع دیگری از زمان توقف کرد یا از اون برگردیم به یه سمت دیگه بریم باز دوباره بعد برگردیم به سوی سعادت قصوا. میگه این طوری ما هیچگاه به سعادت قصوا نمیرسیم. پس بنابراین حرکت به سوی سعادت قصوا باید دائمی باشد، یک دوام. یعنی در حقیقت طول مسیر زندگیم باید در اون جهت باشه. دو، نمیتونه در بعضی موارد سعادت قصوا رو ما ببینیم و موضع گیریمون، عمل کردمون، روی کردمون در اون بعضی از مواضع به سمت غایت قصوا باشد، ولی در بعضی از مصادیق و موارد دیگه نباشه. مثلا ما حالا یه مثال خیلی ساده و سطحی فرض بگیرید که ما نماز رو سر وقت دقیق بخونیم، ولی خب از یه طرف دیگه مصادیق دیگر که به سمت اون غایت قصواست، مثل مثلا عدم رعایت حقوق دیگران نداشته باشیم، از نظر فارابی ما به سعادت قصوا نمی‌رسیم. پس بنابراین دوام، استمرار و دو همگانی، یعنی همه مواضع و مواردی که رو به سوی سعادت قصوا داره در همه اینها، اونم به صورت همگانی. خب سه، اما همه اینا باید به صورت اختیاری باشه. پس استمرار، دوام یک، عموم یا همگانی دو، اختیاری سه. لذا میگه که ویم بقی ان یعلم اولا ان الافعال الجمیله، افعال جمیله چه افعالی است؟ افعال جمیله افعالی است که در واقع فضیلت ها رو برای ما رقم میزنه. افعال جمیله افعالی است که ما رو به سمت سعادت قصوا سوق میده. اولا ان الافعال الجمیله قد یمکن ان توجد للانسان به اتفاقه، میتونه این افعال جمیله اتفاقی در انسان رخ بده. و به ان تهمل علیها من غیر ان یکون فعلها تو ان، و میتونه تحمیلی صورت بگیره بدون اینکه مورد رضایتش باشه. خب میگه و سعادتو لیست تنال بالافعال الجمیله، خلاصه سعادت به دست نمی آید به وسیله افعال جمیله. دقت بکنید، یعنی ممکنه حتی افعال جمیله باشه، ولی میگه سعادت به وسیله افعال جمیله حاصل نمی شود مگر اینکه کانت ان الانسان لهذه الحال، یعنی در واقع اختیاری باشه نه تحمیلی. لکن ان یکون له و قد فعلها طوعا و به اختیارهی، ولا ایضا اذا فعلها طوعا فی بعض الاشیا، پس اختیاری باید باشه. دو، اما این که اختیاری در بعض اشیا باشه، در بعض اشیا دیگه نباشه، اونم در واقع سعادت حاصل نمیشه. فی بعض الاشیا و فی بعض الازمان، در زمانی باشه، در زمانی نباشه. لکن ان یختار الجمیل، انسان در واقع به وسیله اختیار جمیل فی کل ما یفعلهو و فی زمان حیاته و عصره. خیلی این عبارت واقعا جالب توجهی است. یعنی اینجا واقعا نقش اختیار، انتخاب، اخلاق، تعلیم و تربیت در واقع این که به لحاظ ذهنی، خوب دقت بکنید، به لحاظ ذهنی و به لحاظ قلبی و عاطفی مردم مدینه همگام باشند با اون سیاست هایی که حالا فاضله هست. این همگامی هست که در واقع تعالی رو ممکن میکنه و بنابراین اون مدینه میشه مدینه فاضله و اون سیاست میشه سیاست فاضله. این خیلی نکته مهم نیست. یعنی اینکه در واقع فارابی قائل است به اینکه حالا اون عبارت قبلی هم خوندیم که اگر این صورت اثبات و اقناع در کار نباشه، ولو اینکه حالا این آرا آرا فاضله باشه، فارابی عبارتش اینه که فتل کملتون ضلاله، این ملت ملت ضلالته، این روش روش گمراهیه. چرا گمراهیه؟ گمراه از چی؟ چون ما میخواییم در واقع به سعادت قصوا برسیم، وار به سعادت قصوا اگه نرسیم گمراهیه. توجه میکنید تو اون راه نیست، تو اون مسیر نیست. پس ببینید صرف این که در واقع آراء مبتنی بر حقیقت باشد و حالا اگر عمل بر اساس اون آرا صورت بگیرد، یعنی در واقع آرا حقانی و عمل صورت گرفتن بر اساس اون آرا، صرف این کفایت نمی کند برای در واقع تعالی. خب حالا ما بحثمون که فردی نیست، ما بحثمون مدنیه، بحثمون مدینه است، بحثمون سیاست فاضله است، بحثمون مدینه و امت فاضله است. بنابراین در واقع بحث برمیگرده به سیاست‌های اجرایی، سیاست‌های اجرایی یک نظام اجتماعی. اگر سیاست‌های اجرایی یک نظام اجتماعی در واقع برآمده از آراء حقانی باشد، اما در واقع در ارتباط اون نظام سیاسی، در ارتباط اون سیاست‌های اجرایی با در واقع عمل کرده اجتماعی با مردم همگامی نباشد، اختلال وجود داشته باشه در این ارتباط، در واقع اون تعالی رقم نمیخوره و بنابراین این ملت ملت ضلالت نه ملت فاضله. خب اینا در واقع بحثای بسیار بسیار مهمی است. حالا اونایی که ببینید صرفا رو کرده فقهی به مسئله دارند، بیشتر براشون نفس عمل و اینکه این عمل صورت بگیرد، فعل صورت بگیرد، بیشتر براشون در واقع مد نظره. ولی در واقع اونایی که یک پایه یک کار حکمت باشد و در واقع حکمت سیاسی مدار و محور باشد در علم اداره مدینه و در سیاست‌های اجرایی اداره مدینه، اون وقت اینجا ما می‌بینیم که فقط پای اجرا و بخشنامه و فعل تو کار نیست، بلکه پای فضیلت. مثلا ببینید کلید واژه ها رو، تعابیر و کلید واژه ها رو ببینید، پای فضیلت، پای نظر، پای در واقع افعال جمیله، نه صرف فعل. یعنی در واقع صرف فعل اگر بر اساس اگر صرف فعل درست باشه، بر اساس درستی هم استوار باشه، ولی این فعل در واقع با اختیار صورت نگیره، با انتخاب صورت نگیره، اون فعل رو ما نمیتونیم بگیم فعل جمیله. فعل جمیله در واقع فعلی است که ناشی از اون ملکات باشه، اون ملکات هم ناشی از اون معرفت ها باشه و اون معرفت ها هم حالا یا از طریق اثبات یا از طریق اقناع جاگیره در قلب بشه. توجه میکنید جاگیره در قلب ها باشه و اون فعل میشه فعل جمیله. خب ببینید تو این بحث ها تا حدی موضع فلسفه سیاسی فارابی مشخص میشه که آیا فضیلت خواهی و عدالت طلبی در حقیقت به تمامیت خواهی، به دیکتاتوری، به استبداد منتهی میشه یا منتهی نمیشه. آنگونه که در واقع آیزیا برلین مطرح میکرد، خب اینجا این محورها و این خط و خطوطی که از فارابی در واقع مطرح شد نشون میده که فلسفه سیاسی فارابی در حقیقت با استبداد سیاسی میونه نداره. حالا البته ما بعدن خواهیم گفت که حالا به انشاءالله به ملا صدرا که برسیم این بحث مطرح میشه که حالا درسته که فلسفه سیاسی فارابی به لحاظ نظری ارتباطی با یعنی میونه‌ای نگیم ارتباطی میونه‌ای با در واقع تمامیت خواهی و با دیکتاتوری نداره، ولی ناخواسته و ناخودآگاه آیا در دام این تمامیت خواهی، در دام این دیکتاتوری واقع میشه یا نمیشه. اینجا چه خلأهایی در فلسفه فارابی وجود داره و اون خلأها در فلسفه سیاسی ملا صدرا چگونه دیده میشه و چگونه در واقع برطرف میشه. خب این خیلی خیلی بحث مهمی هست، اینا انشاءالله ما بعدن در حقیقت بحث میکنیم. نه 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 دقت بکنید. یعنی در واقع ببینید اولا این بحث اینه، حالا ما برهان و اقناع رو چون به هر حال بحث ما بازسازی هم هست دیگه، ما میخوایم یه جوری فلسفه فارابی یا فلسفه ملا صدرا رو بیاریم تو زمانه خودمون. ببین منظور از برهان اگر بخواید حالا تو زمان امروز بحث بکنید باید مبانی داشته باشید، یک سیاست باید مبانی داشته باشید، مبانی قابل تبیین. یعنی در واقع اگر بخوای حرف فارابی رو در زمانه ما وارد بکنی و ترجمه بکنی به زبان و ادبیات امروز، این میشه که سیاستی سیاست فاضله هست که مبتنی بر آرایی باشد که این آرا تبیین بشه، مبانی داشته باشه. توجه میکنید؟ خب برای افرادی که اهل مبانی هستند، اهل تبیین هستند، قابل پذیرش باشد این مبانی. و حالا مردمی هم که نه این که مردمی که نمی فهمن، نه، مردمی که در واقع تخصص ندارند برای اونا قابل فهم باشد، قابل قبول باشد. حالا یعنی در واقع این اقناع صورت گرفته باشه، توجه میکنید. اینجاست که در واقع یک تصمیم گیری اجتماعی، یک اختیار اجتماعی، یک انتخاب اجتماعی صورت میگیره، توجه میکنید. نه اینکه یک اختیار اجتماعی یا به عبارتی یک تصمیم گیری اجتماعی تحمیل بشه بر جامعه که همه اون تصمیم رو بگیرن یا حالا اکثرا اون تصمیم رو بگیرن. نه، این نمیتونه در واقع از مقوله تحمیل و تقلیب باشه. چرا؟ چون در واقع ما درسته که علاوه بر اینکه دنبال یک اهدافی اینجایی هستیم، ولی در واقع یک فراتر از این اهداف اینجایی یک اهداف دیگه هست که اگر اون اهداف تو کار باشه، در واقع ما قائلیم به اینکه تعالی رقم میخوره، تکامل و تعالی رقم میخوره. حالا اون تعالی در واقع این سه تا ویژگی که فارابی در التنبیه علی سبیل السعاده مطرح کرده رو باید داشته باشه: رو به تعالی بودن، یک در واقع اولا باید افعال جمیله، یعنی چه افعال جمیله؟ یعنی افعال که در راستای اون تعالی باشه، این اولا اختیار بشه. ثانیاً این اختیار و انتخاب و تصمیم گیری در واقع استمرار داشته باشه، تداوم داشته باشه، پایدار باشه. نه مثلا حالا امروز آره فردا نه. ثانیاً همه مواردی که در واقع در راستای اون مسیر هست باید این انتخاب درش صورت بگیره. پس بنابراین در واقع سه تا شد. بله دقیقا. خب حالا این در چه صورتی امکان پذیره؟ در صورتی که ما نظاممند فکر بکنیم و بخوایم روشمند عمل بکنیم. یعنی ببینید بحث هم میتونه صورت فردی داشته باشه، هم میتونه صورت اجتماعی داشته باشه. در صورت فردیش خب همین که گفتیم، یعنی در واقع من باید دارای نظام اندیشه باشم، دارای نظام عمل باشم تا این اتفاق برام رخ بده. من اگر نظام اندیشه نداشته باشم، اگر نظامندی و روشمندی در نظر و عملم نباشد، خب بعض وقتا اینطور، بعض وقتا اونطور، اتفاقی اینطور، اتفاقی اونطور. حالا بعضی موارد در اون راستا، بعضی موارد هم حالا در اون راستا نیست. این به صورت فردی. ولی ما بحثمون اجتماعیه. یعنی در واقع یک نظام اجتماعی سیاسی هم این سه ویژگی باید برش حاکم باشد. یعنی در واقع نظام سیاسی که میخواد در راستای رسیدن به اون غایت قصوا عمل بکنه، اولا اختیار و انتخاب باید مبناش باشه. ثانیا این اختیار و انتخاب باید دائمی باشه. ثالثا در همه موارد، یعنی نمیتونه در بعضی از سیاست‌های اجرایی اون گونه باشد، در بعضی از سیاست‌های اجرایی گونه دیگر. پس بنابراین در واقع نظام سیاسی باید دارای نظام اندیشه و عمل باشد. نظام سیاسی باید در واقع نظاممندی و روشمندی در نظر و عمل داشته باشه، و الا ممکنه، دقت بکنید، ممکنه در یک جامعه به لحاظ اجرایی ما نظام داشته باشیم، چون آخه اصلا بدون نظام که یه جامعه اداره نمیشه، یه نظامی هست به لحاظ اجرایی، منتها این نظام اجرایی باید مبتنی بر یک نظام از اندیشه و یک نظامی از عمل و در واقع مبتنی بر یک روشمندی در عمل و مبتنی بر یک نظاممندی در فکر باشد. توجه میکنید؟ پس در حقیقت نظام اجرایی که خب هست، اصلا بدون نظام اجرایی که اجرا صورت نمیگیره در عرصه یک جامعه، در عرصه یک قوم، در عرصه یک امت یا ملت. نه، این نظام مندی در اجرا باید مبتنی بر یک نظام اندیشه و یک نظام عمل در واقع باشه. اینجاست که در واقع فلاسفه میگن که بدون فلسفه چنین چیزی امکان پذیر نیست. توجه میکنید؟ بدون فلسفه چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی درسته که حالا ما اینجا دین را هم لازم داریم، ولی باید به صورت نظاممند و روشمند در واقع از اون دین بهره برداری کرد تا در واقع این اتفاق رخ بده. البته حالا من بعد میام سراغ اندیشه فارابی در رابطه با دین و به خصوص در رابطه با فقه. بله بله. بله 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 دقیقا بله بله درست کاملا. یعنی در واقع اثبات و اقناع تو بخش نظر هست، یعنی تو بحث تعلیم هست. بله بله بله. خب ببینید، اولا در زمان فارابی و حالا به خصوص بعد ابن سینا ما مواجهیم با آل بویه. خب ببینید تو آل بویه در واقع ما دارالعلم ها رو داریم، دارالعلم ها ساخته میشن. حالا نسبت به اون زمان البته خب آل بویه مجال زیادی پیدا نکرد، توسط خب غزنویان سرنگون میشن آل بویه و بساطشون برچیده میشه، ولی در همون مدت کوتاهی که بودن نزدیک به 35-6 تا دارالعلم تأسیس میکنند و در این دارالعلم ها ببینید همه علوم به اجرا در میاد و در واقع اصلا این دارالعلم های پایه تمدن قرن 4 و 5 رو فراهم میکنه. بعد حالا خیلی جالبه، ما نهضت میتونیم اسمش رو بذاریم نهضت، نهضت و نهضت نظامی سازی که خواجه نظام الملک به راه میاندازه، که کاملا دیگه اینجا تعلیم و تربیت عمومی میشه، ولی این نظام تعلیم و تربیت در راستای آراء و افعال فاضله نیست، در راستای آرا و افعال جمیله نیست. حالا جالبه فارابی این جمیله را هم در رابطه با افعال به کار میبره، هم در رابطه با آرا، یعنی در واقع آرا تو هم کتاب التنبیه آخر التنبیه علی سبیل سعاده آرا جمیله و افعال جمیله در واقع باید عمومی بشه، صورت عمومی پیدا بکنه. خب شما ببینید نهضت نظامی سازی که ایجاد میشه که چیزی در حدود 80 نظامیه میسازه خواجه نظام الملک و بیش از 80 تا، خیلی بیشتر از 100 تا مدرسه بنا میکنه که سطحش پایین تر از نظامیه هست. یعنی اگر ما بخوایم نظام آموزشی رو در سلجوقیان در صدارت دوره صدارت خواجه نظام الملک با امروز مقایسه بکنیم، نظامیه ها میشن در سطح دانشگاه و مدرسه ها میشن در سطح دبیرستان. یه همچی سیستمی رو در واقع پیاده کرد و خب این سیستم آثارش تا 800 سال بعد، یعنی تا امروز برقراره. یعنی واقعا خواجه نظام الملک تفکر اشعری رو عمومیش کرد، یعنی همه چه بخوان چه نخوان در اشعری فکر میکنن، توجه میکنید؟ بله دقیقا، یعنی برقرار شد، توجه میکنید؟ برقرار شد. و خب البته حالا ممکنه بعضی از این تعابیر رو خوششون نیاد، ولی نظامی های خواجه نظام الملک در واقع تمدن سوز بود، اندیشه های غزالی تمدن سوز بود، ولی اندیشه های فارابی و ابن سینا و در واقع اون دارالعلم ها اینا تمدن ساز بودند. توجه میکنید؟ تو دارالعلم ها همه علوم نقلی عقلی تدریس میشد، ولی در نظامیه ها فقط و فقط فقه و حدیث و ادبیات تدریس میشد، حتی کلام نه، منطق و فلسفه که هیچ، علوم عقلی هیچ، علوم طبیعی علوم ریاضی نه، ممنوع بود، فقط و فقط فقه و حدیث و لغت ادبیات. توجه میکنید؟ خب این آثارش تا الان مونده، توجه میکنید؟ یعنی در واقع من حالا بارها گفتم حوزه های شیعی در ایران همچنان سر سفره غزالی نشستن، دارن بهره برداری میکنند و حالا غذا میخورند، توجه میکنید؟ سر سفره همون غزالی که به قول معروف سنی هست و قبولش ندارن نشستند. توجه میکنید؟ این فلسفه ستیزی، این که در حوزه هست، این در واقع میوه ایست که سر سفره غزالی دارن حضرات تناول میکنن. توجه میکنید؟ نه چرا؟ یعنی در واقع این مسئله مطرحه. ببینین واقعا خب درسته که فارابی به صورت صریح و مستقیم وارد نقد جوامع زمانه خودش نشد، ولی اصلا صرف ارائه نحوه اداره مدینه، خب این زمین تا آسمون فرق دارد با اون چیزی که دارد به اجرا در میاد. این یه جورایی نقد اونه دیگه، توجه میکنید؟ و خب این خیلی مهمه. شما الان ببین اصلا حالا تو غرب البته جا افتاد که آقا اداره مدینه یک تخصصه. این چیزی که فارابی مطرح کرد در کتاب الملت دقیقا همین هست. در کتاب الملت و در احصاء العلوم، اون بخش علم مدنیش، و اون بخش علم مدنی رو در احصاء العلوم بخونید، کتاب الملت هم بخونید، هر دوش رو هم دیگه 60-70 صفحه بیشتر نیست. اصلی ترین و مهمترین پیامش اینه که اداره مدینه یک تخصصه. توجه میکنید؟ همطور باری به هر جهت نیست. اندیشه میخواد، برنامه میخواد. مراحل برنامه ریزش هم گفته، حالا من بعد یه اشاره‌ای میکنم در تحصیل و سعاده فارابی در واقع مطرح کرده. ها عوض میخوام سوالتون یادتون باشه. ببین این که میگم تخصصه، برای اینه که هم فارابی هم ملا صدرا علم اداره مدینه را دقیقاً با علم پزشکی مقایسه میکنند. اون وقت تشریح میکنند و میگن که چطور یک پزشک نارسایه های در بدن را تشخیص میده. ها میگه فیلسوف و اون کسانی که در واقع اداره مدینه رو به عهده دارن باید بتونن نارسایی ها رو شناسایی بکنن و در واقع بتونن درمان براش بدن. دو، ببین یه پزشک در واقع یک نکاتی رو مطرح میکنه که پیشگیری میکنه از رخ دادن نارسایی ها. خب اون کسانی که اداره مدینه را به عهده دارند باید بتونن پیشگیری بکنند، باید بتونن در واقع پیش بینی بکنند که داره چه اتفاق میفته و ممکنه چه خلل هایی ایجاد بشه، چه نارسایی هایی ایجاد بشه و بنابراین چه راه حلایی باید ارائه داد که جامعه به اون سو نره، یا اگر اختلالاتی رخ داده و جامعه به اون سو رفته چه کارهای انجام بدیم که دوباره جامعه برگرده به روال مدینه فاضله. توجه میکنید؟ اینا رو تصریح داره، هم فارابی تصریح داره، هم ملا صدرا تصریح داره. خب خیلی نکته مهمی است. ما مشکلاتمون در طول تاریخ همین بوده، یعنی برنامه برای عمل نبوده. حالا چرا برنامه برای عمل نبوده؟ برای اینکه فکر برای برنامه نبوده. ببین ما وقتی در واقع نظام اندیشه اگه داشته باشیم، بر اساس نظام اندیشه نظام برنامه ریزی داریم. وقتی نظام برنامه ریزی داریم، اون وقت در واقع نظام اجرا داریم. توجه میکنی؟ خب این دقیقا همین بحثیه که فارابی تو چهار تا فضیلت داره مطرح میکنه. توجه میکنید؟ که حالا من بعد این رو بحث میکنم. این تو چیز تو تحصیل، تو تحصیل و سعاده. بعد نه نه پزشکی خب خیلی محسوسه. نه نه ببینید پزشکی خیلی مسئله رو ملموس و محسوس میکنه. اختلالات بدنی که اگر شناسایی نشه به چه سمت و سویی میره، یعنی بدن رو تا اونجا میبرد که در واقع از هم میپاشونه و مرگ آرز میشه. خب این ببین خب بله، یعنی ببینید تو پزشکی همه اینا محسوسه، حالا به خصوص اون زمونا توجه میکنید. اینه که در واقع علم اداره مدینه را یا علم، حالا علم مدنی را با علم پزشکی مقایسه میکردن، چون به هر حال تو پزشکی هست که اختلال هست، تجویز هست، نسخه میده، اختلال برطرف میشه. اینا رو خیلی قشنگ تو پزشکی بیان میشه و اینجا میان مقایسه میکنن. حالا عباراتی که دارد فارابی در مقایسه بین پزشکی و علم اداره مدینه عبارات جالبیه، از خود این عبارات یا حتی مثلا ملا صدرا. بله بله.
خاطر بگم که بعد این تمایز اون زمان مطرح بوده، چون که الان گاهی وقتا یه همچین صحبتی میشه که یعنی اگه که ما فقط صرفاً یه نظام مندی بخوایم بریم، خب میتونیم بگیم که خب من هم یه نظام مهندسی میشینم و الان پیش میرم. اما وقتی که یکمی عمیق‌تر نگاه میکنیم، انگار نظام مهندسی توش به استعمال رفتنی نیست،
یعنی در واقع مکانیکیه، پزشکی ارگانیکیه، مهندسی مکانیکیه و اون بحث اختیار و اینها اون بر بیشتر نمایانه تا این طرف. بله دیگه، یعنی در واقع برای همینم حیات مدینه را به حیات بدن تشریح میکنن، هم فارابی هم ملا صدرا. یعنی در واقع نظام اجتماعی رو یک نظام ارگانیستی و ارگانیکی در واقع. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجانی احوال مکانیکی که دیگه جمعیل ما اللهم صل علی محمد ممکنه که عمل کرد درست باشه، همین که درسته کافیه، ولی در اینجا عمل کرد درست بودن اتفایت نمی کنید، باعث جمیل بودنش علاوه بر درست علاوه بر این که باید در راستای اون قایت قصوا باشد، باید اختیاری باشد، باید انتخابی باشد، باید از روی معرفت و اخلاق صورت بگیره. ببین یعنی کاملا در واقع تا بتونیم جمیله رو بهش اطلاق بکنیم، این خیلی نکته مهم نیست. خب اون وقت حالا ما گفتیم پس در واقع فارابی در همین التنبیه علی سبیل السعاده، همین عبارتی که من براتون خوندم از صفحه 4 و 5، خب به صراحت این مسئله رو مطرح میکنه که نمیتونه در واقع تحمیلی تقلیبی باشه. منتها دو جا هست که فارابی بحث تحمیل رو به کار میبره که خب حالا من این بحث رو انشاءالله میذارم برای جلسه آینده چون نیمه کاره میمونه. این دو موردی که فارابی بحث تحمیل رو به کار میبره میخوام در ارتباط با اون چهار فضیلتی که فارابی مطرح کرده مورد بحث قرار بدم. یه مقدار بحث طولانی تر میشه، نمیشه اجمالی برگزار بکنیم، انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده تا حالا فرصتی هم باشد که مشاعر رو هم پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.